بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر این فصل مرحوم محقق رضوان الله علیه دو تا مسئله رو مطرح فرمودند. مسئله اولشون این بود که در حد پس از اینکه حکم از توسط حاکم و قاضی صادر شد، نه کفالت هست و نه شفاعت. کفالت این معنی که کسی درخواست کنه که حکم کمی تأخیر بیفته و مثلا من از طرف اون مجرم کفیل میشم که مثلا یک ماه دیگه ده رو دیگه بیارم اون رو که موجب تأخیر میشه. خب استدلال بر این که کفالت نیست گفتن که چون مؤدی به تأخیر میشه و در حد تأخیر جایز نیست و عوامر فوریت داره، تجدید کل واحد من هما معتجلده، امر ظاهرش فوریته، تجلد امر ظاهرش فوریته، عوامر تو کلن عوامر و نواهی ظاهرش فوریته مگر دلیل بر جواز تأخیر داشته باشی. پس چون فوریت هست خب این مخالف فوریت، لذا کفالت نباید باشه. صاحب جواب فرمودن منشأ این که تأخیر کفالت نیست، مسئله تأخیر نیست. تأخیر در یه مواردی ممکنه مصلحت باشه، مثل مواردی که طرف قبلا هست یا رضیه هست، یعنی رشید دهنده هست، و یا مرد بیمار هست که باید صرف کنن بیماریش رفع بشه، باید تأخیر بیفته. اصل تأخیر مانع نیست، بلکه نص در باب داریم و حدیث نبوی رو نقل کردن و به خاطر نص گفتن که کفالت جایی نیست، یعنی جایز نیست. بعد از کفالت مسئله شفاعت بود که شفاعت در اسقاط معناش اینه که کسی واسطه بشه که مثلا این حد رو جاری نکنید درباره این مجرم، این حد جاری نشه، حالا یا جلده یا رجمه یا هرچه هست اسقاط بکنن. در اینجا بود میخوام در قبلی یک جمله دیگه هم بود که در روایات ما داشتیم که لا تأخیر ساعتن، یعنی حتی یک ساعت هم نباید تأخیر انداخت کرده. بایدش رو خونده بودیم، حالا من باز یاد داشت کردم بهش نگاه میکنیم. شفاعت هم گفتن که در اجرای حد نیست، کسی نباید شفاعت بکنه. اینجا هم باز استدلال شده از روایاتی که یک روایت شد دیروز خوندیم که ام سلمه یک عمه ای داشت، اون عمه سرقت کرده بود. معمولاً هم ایشون خب احترام داشت خدمت پیامبر اکرم، می آمد خدمت حضرت وساطت می کرد در بعضی جاها. چون عمه او سرقتی کرده بود، حضرت وقت اومد وساطت کرد، حضرت فرمودند در حد شفاعت نکن و بعد هم حد رو جاری کردن، یعنی سرقت کرده بود دستشو قطع کردن. این دلیل بر اینه که شفاعت نباید باشه. روایات دیگری هم در باب هست که یکی دوتاش اشاره میکنیم. در خبر اسامه را اسامه ابن زید از کنم که در مصنای حناد رواق شیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن ایسا اماده باید قبلی است و ان هم ان سهل ان ابن ابی نجران ان مصن الحناد. من نمیدونم این روایت موثقه است، صحیح هست چیه، بالاخره حالا فرصت نگاه کردنم نشد، ولی بهش استدلال کردم، خواهها بهش توجه کردم، بیشترم این آقای مصنوی حناد رو ذکر کردم. قال رسول الله لأسامه بن زید، اسامه جوانی بود، مورد علاقه حضرت بود، معلوم میشه چون مورد علاقه بوده گاهی میامده مثلا به ساتت می کرده. حضرت فرمودن که قال لأسامه بن زید لا یشفع فی حد یا لا یشفع فی حد، در حد شفاعت نباید بشود. اگه لا یشفع خوندیم یعنی در حد نباید شفاعت شود، یا لا یشفع مثلا شفاعت نکنم. اون یشفع به نظر من صحیح تره که باید بگیم لا یشفع، یعنی شفاعت کردن نباید باشد. این هم یک تعبیر که بهش استدلال کردم. در روایت بعدی هم داره که به اسامت بن زید به این کیفیت فرمودن که نبی عبدالله السلام قال کانا اسامت بن زید یشفع و فشی الذی لا حد فیه. معمولا می آمد در جاهایی که حد نبود شفاعت می کرد. از کردم چون اسامه آدمی بود که جوانی بود که فرمانده اون لشکر هم بود و بعضی هم بهشون برخورد کرده بود که چرا ما که سابقه داریم بهمون توجه نشده، ایشون که جوانه بهش توجه شده و فرمانده بهش دادن اینا. بالاخره ایشون خدمت حضرت شفاعت می کرد در مواردی که حد نبوده. کان اسامه بن زید یشفع و فشی الذی لا حد فیه فأتى رسول الله یا فأتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به انسان قد وجب علیه الحد فشفع. اینجا هم که حد بود اتفاقا آمد و وساطت کرد. فشفع له اسامه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشفع فی حد، یا لا تشفع نهیش اگر کرده باشن و به خود اسامه گفته باشن که اینجا این کار رو نکن میشه لا تشفع، یعنی شفاعت نکن. استدلال کلی دیگه بهش نمیشه کرد. ولی اگر اینجور بخونیم که حضرت فرمودن که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تشفع فی حد، یعنی اصولا در حد تشفع نیست، این معناش این است که کلا نباید هیچ کجا نباید وساطت کرد. حالا لا تشفع خطاب به خود اسامه میشه و لا تشفع معناش این میشه که در حدود نباید وساطت کرد. روایت آخرم که در این باب بهش توجه شده باز تو کلمات اعلام همه هست، روایت سکونی هست عن ابی عبدالله علیه السلام. از کردم اینو بعضی ها یه خود تو سند حرف میزنن به خاطر نوفلی، ولی صاحب جواهر میفرماین که این خبر حسن هست بلکه صحیح هست و علت بحث هم همون آقای نوفلی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الامام. قبل از این که به امام برسه تشفع خب صبر میکنه، وساطت صبر نمیکنه. مقصود اینه که اگر قبل از این که به امام برسه و توبه بکنه توبهش قبول میشه، بعد گفته بشه که مثلا این آقا قبلا توبه کرده و مثلا یه وساطت به این کیفیتی. در هر صورت لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الامام فانه لا یملکه، این خود امام هم نمیتونم.
اگر
نادم شده باشه به توبه کرده باشه و اتفاقا بعد گیره این نیروی انتظامی افتاده باشه، حالا ما نیروی انتظامی میگیم یا شرطه بعدش گیره نظامی توبه شده باشه، این آقا میاد میگه که مثلا به این آقای قاضی یا به امام یا به حاکم میگه که این آقا من اطلاع دارم که قبل از این که به این وضعیت برسه توبه کرده و پشیمون شد و اینا شما بگذارید، که حالا بعد عرض میکنم در باب تخییر اینم اینجا امکان شفاعت هست. حالا در هر صورت حضرت فرمودن لا یشفعن احدون، هیچگاه نباید کسی در باب به اصطلاح حدود فی حد من در هیچ حدی، حالا هر چه میخواد باشه، حد زنا و لواط شرب خم قطع کرد، در هیچ حدی نباید شفاعت و وساطت شود. چرا؟ فانه لا یملکه، یعنی امام هم نمیتونه قبول کنه. وشفع فیما لم یبلغ الامام، چون در حدیث این به این صورت هم ترجمه شده، در اونجایی که به امام نرسیده بوده، اذا رأیت الندم یعنی دیدی که او پشیمان شده و توبه هم کرده، مثلا همون پشیمانی توبه شدیه، کسی گناهی کرده و حدم داره و بعدم دیگری متوجه شده که این آقا که گناه کرده و حد داره پشیمان شده و توبه هم کرده، حالا گیر دادگاه افتاده، دیگری اومده مثلا گفته من بودم که این آقا این گناه کرد و باید حد بخوره، و بالاخره این جریان ها میاد در ارتباطات اجتماعی و جامعه. حضرت فرمودن اینجور جاها میشه آمد از حاکم خواست که من شاهده مثلا ندم و توبهش بودم، من بودم که توبه کرد یا پشیمان شد، از این راه موجب بشه که حد از این ساقط بشه. وشفع فیما لم یبلغ الامام اذا رأیت الندم وشفع عند الامام غیر الحد، نکته آخرش اینه که مر رجوع من المشبوع له، وساطت کردن برای این که حدی از کسی که مستحق حد در ساقط بشه، این یک حقیست که مال اون شخصیست که مجرمه. اگر خودش آمادگی داره که مجازات بشه و دلش میخواد مجازات بشه، شما بیاد بگید که وساطت کنید که این مجازات رو ازش بردارید، اینها این درست نیست. چرا؟ برای که حق اوه. وقتی آدم باید میتونه وساطت بکنه در جایی که وساطت میشه کرد، اونجاییست که خودش اجازه بده که به اصطلاح آدم وساطت براش بکنه و مسئله حل بشه. ولا شفعتی وشفع عند الامام غیر الحد مع الرجوع من المشفوع الیه، وقتی اون مشفوع الیه به اصطلاح خودش علم هم الرجوع و المشفوع الیه، ولا یشفع یا لا یشفع ولا یشفع یا لا یشفع فی حق امر مسلم ولا غیره الا باذنه. یعنی درباره حالا هر کسی آدم میخواد وساطت بکنه باید خودش هم اذن بده که آدم بکنه براش وساطت بکنه. به هر حال این روایات بهترین دلیل هست بر این که وساطت کردن در حد به هیچ وجه مفید نیست و حتی خود امام هم نمیتونه به اصطلاح از حد خدا بگذره، چون صریحا هم داره فإنه لا یملکه. خب فإنه لا یملکه
الان آیا با در زمان ما که
خیلی فاصله میفته؟ حالا اجازه بدید ببینیم. لا یملکه یعنی امام نمیتونه قبول کنه شفاعت رو، چون حق الله، حدود حق الله. غالبا در بعد از آیاتی که حدود ذکر میشه غالبا داود دنبالش داره که تلک حدود الله فلا یتعدى و من یتعدى حدود الله فاولئک هم الظالمون و اولئک کذا کذا. حدود الله، و وقتی حد الله شد امام مستوفی حق اللهه، یعنی امام باید استیفا بکنه حق خدا رو، و چون باید استیفا بکنه حق خدا رو نمیتونه بگذره. حالا از حق خودش اگر چیزایی باشه که حق خودش باشه میتونه بگذره. اینجا این سبب شده که برخی از اعاظم یه نکته رو بهش متوجه شدن و مطرح کردن و بحث کردن، گفتن ما توی روایات حدود یکی دو جا رو داشتیم که در روایت تصریح شده بود که تل امام مخیر، مثلا مثل اونجایی که هر شبت در روایات مربوط به حد به اصطلاح زنا هم بود، اون روایتی که توبه کرد، آمد اقرار کرد، چهار مرتبه هم اقرار کرد و قرار شد که اجرای حد براش بشه، و بعد در امام هم آماده کردن که مثلا آتش هم آماده کرده بودن که اجرای حد بکنن و خودش شدیدترین حد رو انتخاب کرده بود، یعنی احراق، و توبه کرد و به جوری که نماز خوند و توبه کرد و خودش گریه کرد و دیگران هم گریه کردن، امام هم گریه کردن، امام بخشیدنش. اینجا از این استفاده کردن که امیرالمومنین سلام الله علیه بخشیدنش، اینجا استفاده کردن که در مواردی که توبه کرده باشه و به اصطلاح یه بیل دیگر آقایون فقها ها اضافه کردن، ظاهرن هم نسبت مورد بوده به خاطر اینکه قطع متقن مورده، و اون اینه که اگر توبه کرده باشه و جرم از طریق اقرار ثابت شده باشه، این اختیار با امام هست که میتونه به اصطلاح از حدش بگذره و عفوش بکنه. ولی اگر توبه کرده باشه و یا مثلا از طریق بیانه ثابت شده باشه، نمیتونه تأخیر، امام اختیار نداره. فإنه لا یملکه اطلاق داره. اگر ما باشیم روایتی که الان خوندیم، فإنه لا یملکه، یعنی منشأ این که شفاعت در حدود نمیتونه هیچ کجا باشه، خب نزدیکترین فرد مثل ام سلمه، مثل زید بن اسامه که پیش حضرت موقعیت و احترامی هم داشتن، حضرت صریحا گفتن که شفاعت نکن یا شفاعت نمیشود در باره حدود. یا به ام سلمه، با اینکه مملوک ام سلمه بود دستش رو قطع کردن و گفتن این کار چون حده نباید، ظاهرش هم اطلاق داره، یعنی فرق نمی کنه که ثبوت این جرم از طریق بیانه باشه، از طریق اقرار باشه، یا حتی از طریق علم قاضی باشه، علل قول به اینکه قاضی می تواند به علمش عمل بکند. اگر ثابت شد جرم و پیش امام به هیچ وجه دیگه نمیشه شفاعت کرد. قبل از اینکه پیش امام ثابت بشه خب امکان داره به شرطی که توبه کرده باشه. در یک مورد داریم که پیش امام با اقرار ثابت شده و توبه کرده و امام او رو بخشیدن، امیرالمومنین سلام الله علیه. این سبب شده که آقایون مطرح کردن که اون جاهایی که امام مخیر است حتی بعد از ثبوت لدل امام امکان عفو باشه و در حقیقت این اطلاق رو خواستن تغییر بزنن. و سوال اینه که خب اطلاق عدله لا یشفع یا لا تشفع لا یا لا شفاعت که توی عبارات فقها هست یا خود محقق فرمودن لا کفالت و لا شفاعت، یعنی اطلاق میگن شفاعت نیست. خب اگر یه جایی امام مخیر است، در جایی که امام مخیر است کسی بیاد شفاعت بکنه و بگه که خب شما خداوند این اختیار رو بهتون داده، شما حاکمید، شما قاضی هستید، در این مورد توان بخشش هم دارید، میتونید ببخشید، من میخوام خواهش کنم از این اختیارتون استفاده بکنید، چون اختیار دارید از این اختیارتون استفاده کنید و ببخشیدش، اینجا میشه این شفاعت باشه. اینو مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن و میفرمایند که ظاهر اطلاق ادله نفی شفاعت میگن هم نمیشه، فرقی نمی کنه، ظاهر حکم به اختیار قاضی اینه که اختیار داره و وقتی اختیار داره کسی از اختیار امام استفاده کنه پیش امام و امام بگه شما از اختیارتون استفاده بکنید، این شفاعت یعنی شفاعت خاصیه. شفاعت اصلی که نهی شده و هیچ وقت نباید وساطت کرد اینه که بیان به قاضی بگن آقا از این مجرم بگذر. خب آقای قاضی هم میگوید آقا جرم مجازات یک قانون داره، حساب کتاب داره، من که نمیتونم بگذرم، به خصوص قانون هست، فردا خود منم مثلا با اصطلاحات امروزی دادسرا انتظامی خود منم به محاکمه میکشه که چرا مثلا این جرم رو مجازاتش عمل نکردی. خب قاضی حکم کرده و داده به اجرا، منم مسئول اجرا هستم، باید اجرا بکنم. این یه صورته که نمیتونه اختیاری نداره در اجرا و عدم اجرا، این حرف درسته. روایت هم که میگوید خود امام هم نمیتونن فانه لا یملکو، امام نمیتونه. اما در برابرش در موردی داشتیم که امام تخییر داره، در جاهایی که امام تخییر داره چرا نتونه؟ صاحب جواهر سوالشون اینه، میفرمایند در جاهایی که امام مخیر است امکان شفاعت راه داره، منتها آخرش هم انتخاب نمی کنند، میگن مقتضای عرض کنم که اطلاق ادله‌ای که میگوید شفاعت نیست این هست که در مقام تخییر هم نمیشه به اصطلاح بساطت کرد. اطلاق کلمات، حالا هم اطلاق عبارات فقها هم اطلاق روایات، ولی ظاهر تخییر امام اینه که از تخییر امام بشه استفاده کرد. خود امام مخیر است، خود امام میتونه ببخشه، میتونه نبخشه، هر جوری هم عمل کرد بالاخره مصلحتی دست عمل کرده، مثل هم موردی که در متن روایت بود. حالا یک کسی از مثلا دوستان مجرم یا از دوستان امام ترحم بکنه و بیاد بگه که من خواهش میکنم شما از اختیارتون استفاده بکنید و این رو عفو بکنید، اینجا چه اشکال داره شفاعت؟ اینجا بگیم اطلاق منع شفاعت اینجا رو میگیره و شفاعت نباید بشه یا میشه اینجا شفاعت باشه؟ ایشون خلاصه اینجا میگن الله اعلم و رد میشن دیگه، نمیگن، یعنی احتمال رو مطرح میکنن بعد میگن یا حالا خب خدا میدونه میشه یا نمیشه، خدا میدونه. حالا ما میخوایم واقعا سوال کنیم، من به ذهنم میاد چرا نتونه شفاعت انجام بگیره، خیلی هم مثلا نشیم توی مسئله چرا نتونه. حالا واقعیت از این قراره دیگه، امام لا یملک این که بتونه به اصطلاح حرف شفیع را درباره حدود اجرا کنه و نباید در حد شفاعت باشه، اما در موارد خاصی دلیل داریم که خود امام میتونه بگذره و میتونه عفو بکنه. در اونجا که میتونه عفو بکنه اطلاق ادله منع از شفاعت چرا تقیید نخورد با روایتی که اختیار عفو را به امام داده است؟ و بنابراین اطلاق منع شفاعت رو تقیید بزنیم به مواردی که امام مخیر است و در جاهایی که ما مخیر است، ما اونجا عبارت رو در جایی که عرض کنم که توبه کرده باشه، حتی توبه کرده باشه و از طریق اقرار هم ثابت شده باشه، نه از طریق بیانه. این قبلا بحث شده بود، اگر از طریق بیانه باشه به هیچ وقت توبه هم کرده باشه کافی نیست. بعد از اینکه پیش حاکم آمد و در جای تخییر، بعید نیست که آدم قائل باشه که شفاعت هم هست، منتهاش معنی شفاعت فرق میکنه. یعنی شفی نمیتونه به امام بگه که من خواهش میکنم به خاتمه من بگذارید، من تقاضا میکنم بگذارید، حالا این آدم خوبیه مثلا بایدش ترحم کرد، اینا که اینجا گفتن ترحم اینا اینجا راه نداره، صریح آیه شریفه هست دیگه، ولا تأخذ بکما رأفه در ذیل آیه حکم زنا صریحا داشت ولا تأخذ بکما رأفه، ولذا تو کلمات هم میگن به رأفت اینها نباید توجه بشد، بگن مثلا این آقا دفعه اولش بوده یا مثلا چنین دفعه اولش بوده، اگر توبه کرده بود و گذشته بود تمام، ولی بعد از اینکه گیر حکومت افتاد و آیه شریف هم داشت من قبلا تقدرو علیهم، بعد ما تقدرو علیهم که دیگه نمیشه که به اصطلاح حکم خدا رو کنار گذاشت. درباره اون ابای مسروقه اون صحابی بود که بعد از اینکه ثابت شد پیش حاکم آمد گفت من اصلا عبا رو میبخشم، دست این بنده خدا رو بخواد قرض کنید به خاطر عبای من، من کل عبا رو میبخشم به طرف. حضرت فرمودن این مال قبل از این که ثابت بشه و بیا پیش ما، بله بعد از که ثابت شد این حکم خداست، حکم خدا رو نمیشه زد کرد و حد رو اجرا کردن. این موارد دلیل بر اینه که خب حد قابل شفاعت نیست، اما اون جایی که خود امام مخیر است و میتواند ببخشد که با اقرار ثابت شده و توبه کرده و امام هم میتواند ببخشد، میتواند هم اجرا بکند خود امام. حالا من میام بگم که مثلا ایها القاضی یا یبن رسول الله، من میخوام خواهش کنم که، نمیگم به خاطر من، میخوام بگم از اختیار خودتون استفاده کنید اینجور شفاعت. امام هم بگم حالا به احترام این که شما مثلا یک شخص محترمی هستی آمدی، من از اختیارم استفاده میکنم و ببخشم، این اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ حالا کارگاه نتونستن تصمیم بگیرن، رو لطفا فرمودن الله و علم رد شدن، دو طرف رو اشاره میکنن و بعدم میگن که نمیدونم، یعنی در حقیقت انتخاب نکردن، به خاطر اینکه البته شفاعت هم اینجا هم که بشرد ماهیتش با شفاعت کلی فرق میکنه کمی. در جاهای دیگه شفیع میگه به خاطر من ببخشید، به خاطر مثلا مجرم جوان زن بچه داره ترحم بهش میکنه از این حرفا، خب اون جوابش همون آیه شریف است که لا تأخذ بکما رأفه، هیچ وقت رأفت و محبت درباره جو حدود موجب نشد که شما واسطه بشید. اما در جایی که امام مخیره، شخص نمیگه به خاطر من، به خاطر بچه های مجرم، به خاطر مجرم که جوانه، به خاطر چه، از این حرفا اینا رو نمیگه. میگه من میخوام خواهش کنم شما که این مقام رو دارید، خدا هم این اختیار رو بهتون داده که مخیرید، میخوام خواهش کنم که حالا به هر دلیلی که مثلا من خواهش میکنم شما از اختیارتون استفاده کنید. این نوع شفاعت شاید ممنوع نباشه، من به ذهنم برسه ممنوع نباشه و بلا اشکاله. به هر حال از این مسئله بگذاریم. در کل
اینجا هیچ کدوم از فقها غیر از جواهر متعلق این قضیه نشدن. خب اونگاهی هم خود ایشون هم پایان بازم دو دل میشه، خودش مرجم به قطع رو به مرجم.
خب جواب منو بفرمایید، من که دیدم حفظ صاحب جواب رو دیدم و دو دل شدن ایشون هم عرض کردم اینا، ولی من عرض میکنم اشکالش چیه؟
مورد دیگه اینه که مورد کفالت،
کفالت خیر از شفاعت، این شفاعته،
شفاعت با مورد تأخیر امام جدا، ما برای تأخیر امام نص داشتیم روایت،
بله درسته،
ولی اینجا چنین چیزی نداریم،
چنین چیزی هم نداریم، بله. ولی اگر کسی بیاد الان شما قاضی، شما امام، موردم با اقرار ثابت شده، میتونیدم ببخشید، من میام از شما خواهش میکنم، آقا من خواهش میکنم شما این آقا را از عفوتون، از اختیارتون استفاده کنید، این اشکال داره؟ اشکالش چیه؟ نه شده؟ آخه اشکالش چیه؟ ایش که نگفته، خب نگفته باشه، من ما آدم نیستیم، بنا شد ما آدم باشیم، بالاخره بگیم اگه معنی داره، من جدی دارید که نهی شده باشه، بله تبه ها را نیمد تابه دلیل، بله هر چیزی که نهی نهی نشده است دلیل میگه جایزه، اگه تابه دلیلی بهتر، اگر تابه دلیلی چیزی که دلیل بر نهیش نداریم، دلیل بر نفیش، بر نهیش، بر ممنوعیتش، و اغلایی هم هست، اتفاقا اغلایی هم هست، یعنی اگر مواردی هست که حاکم مخیر است، انسان بیاد از اون حاکم خواهش کنه که از تخییرتون استفاده کنید، این اشکال داره؟ اتفاقات جمهوری اسلامی گاهی واقع شده، گاهی واقع شده و امام و حاکم هم استفاده کرده و برای این اساس هم هست. حالا من کار ندارم، بالاخره صاحب جواهر متعرض شدن، بعد دیگران متعرض نشدن، صاحب جواهر متعرض شدن، به قولش من دو دل هم هستن، من هم نمیدونم دو دل هستن، دو طرف رو میگن، بعد میگن الله اعلم، یعنی الله اعلم یعنی پس ما نمیتونن بدن، حکم نمیتونن بکنن، ولی بالاخره دو طرف رو ذکر کردن.
استاد اشکال
تبعیض و هر دو مرجه،
امام
هر دو مرجه؟ بله، یعنی امام از تاخیرش استفاده کنه هر دو مرجه؟
نفس
روایته که اگر توبه کرد و از طریق اقرار ثابت شده بود، لل امام تاخیر در این که ببخشد یا اجرا کنه یا استیفا کنه، نفس روایته. روایتش هم خوندیم، شخص امیرالمومنین سلام الله علیه هم عمل کرده بودن.
خود امام نه، الان حاکم.
الان هم همینجور. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟
تبعیض.
بله. امام مخیره در هر موردی که نمیکنه که، در جایی که خب تبعیض اسمش تبعیض نیست که، استفاده کردن تخییر یعنی یه مرجحاتی وجود داره که طرف اینا شفاعت میکنه، یه مرجحاتی وجود داره، بعدم نمیگه به خاطر من، میگه از اختیارتون استفاده کنید، خدا شما رو مخیر کرده است، اینو که قبول دارید، این که خلاف عدله نیست، خدا شما رو مخیر کرده است، شما هم از اختیار خودتون میتونید انجام بدید میتونید انجام ندید، من میخوام خواهش کنم انجام بدید، از اختیارتون استفاده کنید. این معنیش چیه؟ چه دلیلی بر معنیش است؟ من دلیلی بر معنیش نمیفهمم. بله البته صاحب جواهر را انتخاب نکردن، دیگران هم متعرض نشدن. اولا عدم تعرض دلیل بر حکم بر نفس نیست، اینو بارها ما داشتیم در طب مکرر اینجا اشاره شده، اگر یه مسئله رو فقها متعرض نشدن، عدم تعرض دلیل برای نیست که مخالفه با مسئله هستن، اگر تعرض متعرض شده باشن و نفس کرده باشن به قوانه من. حالا کسی این مسئله ما تعرض نشده ولی صاحب جواهر متعرض شدن، دو طرفش هم گفتن، بعد هم میگن الله اعلم، من هم بخوام به این شده عرض بکنم که اگر کسی از امام درخواست کند که از اختیارتون استفاده کنید و امام از اختیارشون استفاده کردن، اشکال داره؟ نه، ظاهرا اشکال نداره. خیلی خوب، از این بگذارید. حالا شما اگه اشکال دارید یا احتیاط میکنید، من مبناتون رو نمیتونم بفهمم، مبنا رو اگه بگید ما هم قبول میکنید.
با اون عظمتش که این همه اقوال و همه مسائل رو در شیخ طوسی رحمت الله علیه،
شیخ طوسی به ما یاد دادن که هر چه، شیخ طوسی به ما یاد دادن که رو حرف ما حرف بزنید، رو حرف ما ایراد بگیرید، و کثیرا ما فرمایشات شیخ طوسی رو فقهای بعدی روش حرف زدن و از فتواشون برگشتن، خود شیخ طوسی گاهی از فرمایش اولی خودشون در کتاب دیگرشون برگشتن، معنی اجتهاد اینه. و الا اگر بنا باشه حالا شیخ طوسی فرمودن، ما جرأت نکنیم دیگه چی بگیم؟ بله بی دلیل حق نداریم بگیم، بی مدرک هر حق نداریم بگیم، ولی با دلیل و با مدرک حق داریم بگیم، چرا حق نداریم؟ حالا به هر حال ببینید، شیخ طوسی فرمودن، صاحب جواهر فرمودن، ما هم قبول داریم، همه فقها خیلی چیز فرمودن، علی رأس و عین اصلا فقها به ما خیلی چیز یاد دادن، ولی اینم به ما یاد دادن که اجتهاد رو مختومه ندونید، اجتهاد رو خط شده ندونید. امام، حالا امام نگم، امام هم همینجور، ولی مقام معظم رهبری هم مکرر به این نکته اضافه میکنن که بابا در اجتهاد در فقه ما، مخصوصا زمان ما، میبایست یه مقداری از بحثای مقطوع گفته شده، یه تکرار شده، 100 دفعه نوشته شده و 500 دفعه هم چاپ شده و تو هر کتاب خونم که میری 100 کتاب روش هست، خب بس دیگه، یه مقداری یه چیزی جدیدتری هم بیارید، یه مقداری که بشه یه قدم جلوتر رفت، بشه در ظرف 10 سال 20 سال عمر حوزه 5 تا مسئله مطرح بشه که این 5 تا مسئله فقهای جدید گفتن، خوشبختانه گفتن. من همین دیروز واقعا ذهنم رفت دنبال این که مرحوم محقق خودشون میفرمان در مسئله دوم به عرض میکنم، درست همین مسئله که امروز مورد بحث و فتوای جدید هم هست، محقق رحمت الله علیه با یک اشاره در گذشته تایید کردن ولی کسی ازش استفاده نکرده، ولی الان حالا من عرض میکنم تو مسئله دوم ببینید میشه استفاده کرد یا نه. خیلی خوب، مسئله اول اینه، ما خیال میکنیم اشکال نداره، اشکال نداره به این معنا که از امام خواهش بشه شما از تخییرتون استفاده بکنید و عملا هم بوده است. مواردی
این خواهش ها اگر ما
بگیم خواهش نیست، نه تقاضا و خواهش نیست، شفاعت استفاده از اختیار، خواهش معنیش هست که به خاطر من، به خاطر من خود شما حق نداری اصلا بگی، خود امام هم حق ندارن، ولی از طرف میخواد که شما از اختیارتون استفاده کنید، بنابراین خواهش و تمنا نیست. خیلی خوب از این بگذاریم، اجازه بدید بگذاریم.
در توبه گفتن وقتی ثابت شد اندر قاضی شاهدان شهادت دادن که فلان کس به این شکل توبه کرده، هر کس چه باشد اینجا که تقاضا و اینا لازم نیست.
شهادت دادن بیانه، در بیانه قبول داریم، در بیانه امام اختیار نداره، در بیانه اختیار نداره. بله درسته، اون مال بیانه است، شهادت مال بیانه است. اقرار ببینید، من قید دومشم عرض کردم، اونجایی که امام مخیر است اونجایی است که از طریق اقرار ثابت شده باشه و توبه هم کرده باشه. فل امام مخیر اون عباراتی که خوندیم که امام خود صاحب شرایع هم تفسیر فرمودند، فل امام مخیر بین ان یعفو ان او یصوفی، یعنی هم میتونه به اصطلاح ببخشه و هم میتونه در اقرار. این که شما اشاره میفرمایید مال شهادت، شهادت بیانه، در بیانه بله امام ابو خیر نیست، تو شفاعت هم راه نداره، اینه که ما قبول داریم. اون جایی که امام اختیار دارد مورد بحثه. عرض میکنم خب صاحب جوارم دو طرف اشاره کردن، یعنی احتمال اوغلایی است که ایشون اشاره کردن، احتمال درستی که اشاره کردن، منتهاش خب اختیار نکردن. حالا شرایط اون زمان هم بعضی وقتا میگن که بعضی فقها بودن که به دلیل شرایط خاص فضا و جو و محیط حوزه‌ای بعضی چیزا رو خیلی مثلا نمیگفتن، ولی الان یه شرایط دیگری هست. مسئله دوم،
همین موردی که امروز الان قوه قضاییه ریاست محترم قوه قضاییه از اختیارات رهبری تقاضا میکنه که عفو زندانیان، همین
نه خیلی نیست. نه اصلا نه، این بحث دیگه است.
اختیار شما استفاده
نه دیگر. اون بحث دیگه است. ببینید در قصاص دو اجازه لازم است، یکی در حدود قصاص که در حدود که اصلا چیزی رهبری نداره، در قصاص دو اجازه لازم است، چون یک حق حکومت و یک حق ناسه. اولیاء ازم وقتی اجازه دادن برای قصاص یا گفتن باید قصاص بشه، تا ولی هم اجازه نده نمیشه. این یک مورده که ولی هم باید اجازه بده. در محکومان زندان هست که رئیس قوه قضاییه مطابق قانون اساسی از ولی امر درخواست میکنه که آقا این 10 سال تو زندان باید باشه، 2 سال که تو زندان بوده دیدیم واقعا پشیمان شده، آدم منظمیه، این بیرون بره مفیدتر میتونه باشه، من میخوام خواهش کنم مثلا 5 سالش بهش ببخشید، تخفیف در مجازات، نه اینکه در اصل حکم. فرض اینه که محاکمه شده، حکم شده، حکم در حال اجراست، یعنی زندانه، تخفیف مجازات میگیره. این تخفیف مجازات رو از طریق به اصطلاح رئیس قوه قضاییه، از رهبری میتوانن تخفیف بدن مجازاتش رو، 2 سالش رو بخشن، 3 سالش رو بخشن، 5 سالش رو بخشن. همیشه هم در بعد از استقرار حکومت اسلامی همیشه این بوده در زمان ما. منتهی نکته ای رو آقا من یادمه به خود من فرمودن که به قضات تذکر بده که اگر قرار است کسی زندان مثلا 2 سال بمونه، 3 سال بمونه، تخفیف مجازات 8 سالش میخواد تخفیف داده بشه، از اول 8 سال حکم نکنن، 5 سال حکم بکنن، 2 سال که گذشت سال کنن، که اعتبار قضا سست نشه. یعنی یک مصلحت اجتماعی رو بهش توجه میکردن و گفتن وقتی شما مثلا صورت که میارید، چون صورت یک کمیسیونی بررسی میکنه و تخفیف مجازات میخواد یا عفو، عرض کنم که عفو معنای این که این مثلا 10 سال زندانه 8 سالش کشیده، عفوش کنید 2 سال دیگه ببخشید که بره دیگه، اصلا میتونم تخفیف معناش نیست که کمی زندانش رو یه مقداری کمتر بکنه. این عفو و تخفیف از اختیارات به اصطلاح ولی امر محکومان به حکم قضایی هستن. متاشیشون عرض کردن که اون نقطه اجتماعی رو بهش توجه میکردن که اگر قرار باشد قضات حکم بکنن و همون موقع که حکم میشه محکوم احساس میکنه که یه سومش بیشتر اجرا نمیشه، این درست نیست. باید جوری باشه که محکوم از اول حکم بکنه که تمام زمان حکمش اجرا میشه و باید بره زندان، و اگر یه تخفیفی بهش داده میشه واقعا منتیست از ولی امر به او و توجه به این نعمت بکنه. لذا همیشه مقدار رو ایشون میفرمودن مقدار رو جوری قرار بدن که وقتی تخفیف یاد و مجازات میاد مورد توجه و چیزی قرار بگیره. اون یه بحث جدایی هست، ربطی به این بحث نداره. بعد از محاکمه و محکوم شدن و در حال اجرا و حکم هست. این که ما علاوه میکنیم قبل از حکمه، بعد از ان تقدروا علیهم و قبل ان تحکموا علیهم. آیه شریفه میگفت قبل ان تقدروا علیهم، اگه توبه کرد توبهش قبوله، ولی بعد از اینکه تقدیر علیه توبهش قبول نیست و توبه فایده نداره. این اختیار در اینجا بوده. حالا من اگه بخوام دنبال اون نکات برم یه بحث دیگری داره که در اون مسئله عقل اصلا مسئله دیگه است و نکات جالبی هم بوده. من اینکه برام نقد کردم اینجا. خیلی مسئله دوم رو لطف کنید. میره تا 14
تا نهایتاً به 4 بار میرسه، چه در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چه در مورد حضرت امیر علیه السلام داره که اگه یک کسی ضامن میشد که مشکل برطرف بشه و حد اجرا بشه، یا مثلا نهایتاً 4 بار اقرام که تا حد اجرا بشه حضرت ناراحت میشدن. توی تعبیر داره که ان رمان فوق فی بچه، مثل اینکه آب انار تو صورت از و اگر امام مخیره وقتی که توبه او ثابته با اقرار هم آمده حد حساب شده، چرا امام اینقدر ناراحت بشن؟ چرا اونو دعوا کنن که چرا اومدی کفیر شدی؟ امام عفوش بکنن. یا خود حضرت امیر اسلام تو اون بحث لوا گریه کردن، چرا خود حضرت اینقدر ناراحت بشن؟ از قابلیت عفوشون استفاده کنن.
بله درسته. توجه به این نکته باید بشه که اون مطالب مال قبل از ثبوت جرم مطابق مقرراته. در جرمهای دیگه با دو تا شهادت ثابت میشه. در زنا و لوا 4 تا شهادت لازمه. این به دلیل اهمیت موضوعه. در اقرار در جاهای دیگه با یک اقرار قبول میشد و به قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم تنسک میشد. در زنا در لوا یک اقرار فایده نداره، دو اقرار فایده نداره، 4 مرتبه اقرار لازمه. حضرت میگن چرا اشخاص وقتی جرم میکنن نمیرن پیش خدا و همونجا پیش خودشون توبه کنن و میان تو دستگاه حاکمه؟ این یک فلسفه مهمتر و ارزشمندتری واقعا داره که من بارها اینجا عرض کردم. هیچ وقت جامعه خالی از این گناهان نیست، هیچ وقت. همیشه در حتی زمان حضرت بقیه‌الله جامعه کلن پاک از این گناهان نیست، منتهاش نمیخوان در شعار جامعه و در آمار و ارقام جامعه گفته شود که این قبیل گناه هست و هرچه آمار کمتر باشه بهتره. لذا اشخاص برن پیش خدا و توبه کنن تا وقتی که ثابت نشده. به قضات هم سفارش می فرمودن، خودش هم عمل می کردن که سعی کنید اثبات نشه، یعنی این مجرم به حساب نیاد. میاد اقرار میکنه، میاد شاید اشتباه میکنی، شاید خیالت رسیده، میگه آقا من مثلا چنان میگن لعلکه نم احتضرت یا لعلکه قبرت، یه تعبیر اینجوری هم داشت، لعلکه قبرت، خیالت میرسه برو. این معناش نیست که یه جوری دارن بهش میگن برو خودت توبه کن، نه یا تو محکمه به اثبات اگر رسید دیگه من نمیتونم کاری بکنم. ولذا بعد از اینکه 4 مرتبه اشتباه شد از دست اون خشک مقدس ناراحت شدن. او خشک مقدس خیال میکرد که حضرت میخوان دلشون میخواد جا اجرا کنن حد رو، با اینکه حضرت دلشون نمیخواد اجرا کنن حد. بله، ولی بعد از اقرار دیگه نمیشه کاریش کرد.
اگه طریق اقرار بود توبه قبل از اقرار هم که یقینیه، چون اگه
نه یقینی نیست.
اگه توبه نکرد که ببینید
یه دونم برای حاکم اقرار قبل از اقرار برای حاکم باید چشمش رو هم بذاره، چون گفتن 4 دفعه اقرار. به حاکم گفتن اگر یکی تو اومد گفت من مثلا زنا کردم طاهرنی، گفت ان شاء الله اشتباه کردی برو دنبال کاره. ولی اگه رفت دوباره اومد بازم میگه برو دنبال کاره. یعنی حتی امکان سعی کنه اثبات نشه. حالا اگر اثبات شد
اشاره میخواد این مسئله تو جامعه مطرح نشه، ولی
بله.
کسی که میاد میگه طاهرنی این بهترین نشانه بر توبه او بین خودش و خدا.
خیلی خوب، بله، بین خودش و خدا. دلش میخواد عذاب دنیا پاکش کنه، نمیخواد عذاب آخرت. بنابراین ببینید این ربطی به بحث ما نداره. من میگم اون جایی
که اگه توبه کرده بود قبل از اقرار اگه توبه کرده ما میتونن ببخشنش. من میخوام بگم این روایت تمام دیگه، امام نمیتونن ببخشن، میتونن ببخشن که حضرت قاعده
اون جایی که امام مخیر است و اتفاق فقهاست اون جایی که اتفاق فقهاست فتوا دادن، همه فتوا دادن، خود مرحوم حقم فتوا دادن. به هر حال اتفاق فقهاست که اگر با اقرار ثابت شده باشه و توبه کرده باشه در حضور امام، در اینجا حالا در مثل عرض کنم که مساحقه که قطعیه، در سحق
قطعیه، اونجا نسل خاص
بشه. بسیار خوب، در همینجا من همینجا رو سوال میکنم، در همینجا سهفی انجام گرفته است، با چند مرتبه اقرارم ثابت شده است، امام ابو خیر است در عفو و در اجرا. اینا اینجا شفاعت میشه کرد یا نه؟ نمیشه کرد. من همین رو دارم میگم. ببینید سوال من فقط همینه، اون جایی که امام میتواند ببخشد و همه فقها هم میگویند امام مخیرون، در این جور جاها اطلاق لا یشفع یا لا شفاعت میگیره یا نه؟ نمیگیره. خیلی خب، آخه چون میگن میگیره حتما، دیگران هم میگن میگیره. من میخوام همین رو عرض کنم، متعرض نشده اند دلیل بر نفی نیست، متعرض شدن فتوا ندادن دلیل بر نفی نیست. از این بذارید بگذاریم، مسئله دوم من مطرح میکنم.